ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز جمعه 29 دی ماه 1396 همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، همراه ما باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قوی می. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهیم گفت.
با درود فراوان، در ادامه واکنش‌ها به طرح ایجاد یک نیروی مرزی توسط آمریکا در خاک سوریه، روز پنجشنبه آنکارا و دمشق رسماً از واشنگتن انتقاد کردند. ترکیه همچنین از موضع وزیر خارجه آمریکا ابراز نارضایتی کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه تأکید کرد که ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد تا از بازگشت نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش جلوگیری کند. او همچنین گفت که از جمله اهداف آمریکا در سوریه از بین بردن نفوذ مخرب ایران است. در ادامه واکنش ترکیه به طرح آمریکا، به گزارش اسوسییتد پرس، بن علی یلدریم نخست وزیر این کشور آمریکا را متهم کرد که در این زمینه بیانیه‌ها و نظرات متناقض داشته است. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون درباره این نیروی 30,000 نفره منتشر شده، نیمی از اعضای نیروی جدید را شبه نظامیان گروه نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل می‌دهند. در خبر دیگر، رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه حمایت‌های ملت ایران از جنبش مقاومت نامید قدردانی کرد. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای، اسماعیل هنیه در این نامه با اشاره به آنچه ابعاد توطئه بزرگ استکبار علیه قدس و ملت فلسطین توصیف کرد، نوشت که از دیگر اهداف استکبار پایان دادن به مبارزه علیه اسرائیل است. اسرائیل، آمریکا و شماری از کشورهای جهان حمایت تهران از گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را حمایت از تروریسم می‌نامند. در مقابل تهران آنها را جنبش‌های رهایی بخش اسلامی توصیف می‌کند. در ایران، کانون صنفی معلمان استان تهران در بیانیه‌ای به ادامه بازداشت معترضان در هفته‌های اخیر اعتراض کرد و خواستار آزادی آنان شد. به گزارش کانال تلگرامی حقوق معلم و کارگر نزدیک به کانون صنفی معلمان تهران، در اطلاعیه این تشکل گفته شد در حالی که بیش از 20 روز از حوادث اعتراضی ماه جاری می‌گذرد، همچنان تعداد زیادی از دانشجویان، فعالان مدنی و کارگری، تعداد محدودی از دانش آموزان و معلمان و بازنشستگان به صورت بازداشت موقت در حبس هستند. کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه خود نوشت که تجربیات گذشته نشان می‌دهد زندان و حبس و سرکوب منتقدان و معترضان نه تنها کمکی به رفع بحران‌های موجود در جامعه نمی‌کند، بلکه برعکس به تشدید عوامل تنش‌زا منجر می‌شود. این تشکل صنفی خواستار آزادی همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، به ویژه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری شد. در خبری دیگر، جهانگیر آموزگار وزیر اقتصاد و دارایی در کابینه علی امینی در سال 1340 روز چهارشنبه در 98 سالگی در آمریکا درگذشت. جهانگیر آموزگار پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه اقتصاد تهران به آمریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیا فوق لیسانس و دکترای اقتصاد گرفت و مدتی نیز در آن دانشگاه به تدریس پرداخت. او در سال 1335 به ایران بازگشت و در سال 1340 در کابینه علی امینی به وزارت دارایی آن زمان منصوب شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم فرهنگ قویمی می شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب گفتگوی با یک محقق دیدبان حقوق بشر درباره گزارش سالانه این نهاد خواهید شنید. از تنش میان مقام‌های جمهوری اسلامی پیرامون آزادی فضای مجازی خواهیم گفت. و هشدار دوباره وزارت خزانه‌داری آمریکا به داد و ستد درباره داد و ستد با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران دیگر موضوعی است که در این مجله درباره آن بیشتر خواهید شنید. تا یک بامداد در ایران اگر همراه ما بمانید، در این مجله در بخش دوم اون همچنین شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران در سال گذشته میلادی سابقه بدی از سرکوب و خشونت بر جا گذاشته است. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست، در گزارش سالانه خود درباره کشورهای جهان در زمینه نقض حقوق بشر در ایران به احضار، آزار و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق صنفی و فعالان دنیای مجازی اشاره کرده است. همچنین احکام طولانی مدت برای کنشگران مدنی و ایرانیان با تابعیت دوگانه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در این گزارش برشمرده شده است. در این باره گفتگوی داشتیم با تارا سپهریفر از محققان دیدبان حقوق بشر و ابتدا درباره زمانبندی این گزارش و رخدادهای اخیر در ایران پرسیدیم.
گزارش های ما چون طی یک پروسه خیلی طولانی نوشته، ویرایش و در نهایت نهایی میشه، این گزارش قبل از وقوع اتفاقات اخیر در ایران نوشته شده. به همین دلیل این گزارش به طور مشخص حوادث اخیر و موارد نقض حقوق بشر در حوادث اخیر رو شامل نمیشه. اما اگر شما به متن گزارش نگاه بکنید، مشکلاتی که اشاره شده و در واقع رویه های نقض حقوق بشر که سالیان طولانی در ایران پا بر جا بوده، در نهایت شباهت های بین اون و اتفاقاتی که در حوادث اخیر رخ داد و برخوردی که دولت ایران با این حوادث داشت رو شما میتونید بین شباهت های پیدا بکنید.
خانم لی ویتسن، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، وقتی که این گزارش منتشر شد در بیانیه در این زمینه درباره ایران مشخصا گفته که این حوادث اخیر نشون داد که ایران آنچنان تمایلی به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران نداره. چه مشخصه هایی در این گزارش دیدبان حقوق بشر میپردازه به مسائل نقض حقوق بشر مشخصاً؟
درسته. ببینید، نتیجه گیری ما در این گزارش اینه که بسیاری از نهادهای غیر انتخابی در ایران و نهادهایی که در واقع قضایی و امنیتی هستند مسئول نقض بیشتر حقوق بشر به خصوص در زمینه آزادی های بیان، آزادی تجمعات، مسالمت آمیز، برگزاری دادگاه عادلانه، منع شکنجه، برخورداری متهمین از کلیه حقوقشون، آزادی های مذهبی، آزادی مشارکت در سرنوشت سیاسی هستند. اما پدیده دیگه که مشاهده میشه اینه که مسئولین دیگری که به خصوص اونهایی که از نهادهای انتخابی و توسط رأی مردم به این مسئولیت برگزیده میشند، علارغم وعده هایی که در موقع انتخابات به رأی دهنده ها میدن و علارغم این که در بسیاری از موارد اختلاف نظرشون رو با برخی از این رویه ها آشکار میکنن، در عمل اقدامی برای تغییر این رویه بر نمیدارن. و در واقع گفته های خانم ویتسون اشاره به این مسئله داره که وقتی کسی در مسئولیت تصمیم گیری قرار داره، اگر برای نقض جدی حقوق بشر، برای جلوگیری ازش اقدام نکنه، اون هم در نقض حقوق بشر مسئوله، حتی اگر مستقیما عامل اتفاق افتادن برخی از این اتفاقات نباشه.
سوال دیگه‌ام درباره یک به نوعی روزنه امید در گزارش دیدبان حقوق بشر در زمینه ایران هست و اون بخش اعدام هاست و اعدام های مرتبط با مواد مخدر که حال بخشی از اونها متوقف شده. ارزیابیتون رو میخوام از این رخداد که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور اجرای اون رو در روزهای گذشته داده بدونم.
بله، بعد از سالیان طولانی که ایران در صدر کشورهایی که افراد رو به خاطر جرائم غیر خشن که جرائم مربوط به مواد مخدر هم جز اونها هستش اعدام می کنند بوده، این یک اقدام در راستای مثبت ارزیابی میشه. درسته که این اقدام کافی نیست و متاسفانه کلن مجازات اعدام رو در زمینه مواد مخدر ملغا نمی کنه و هنوز یک سری حداقل وزنی رو در قانون نگه می داره، اما با توجه به تخمین مسئولین و گفته های نماینده های مجلس، اگر این قانون به صورت کامل اجرا بشه میتونه از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران تا حد زیادی بکاهه و بسیاری از افرادی رو که سالها در انتظار این مجازات غیر انسانی هستند نجات بده. و من فکر می‌کنم این اقدام که توسط مجلس انجام شد و با همراهی بقیه نهادها و قوه قضاییه در نهایت، درسته که در حدی که سازمان‌های حقوق بشر انتظار داشتن به سرانجام نرسید، ولی در نهایت این تغییر حاصل شد، نشون میده که اگر اراده‌ای باشه میشه مشکلات جدی حقوق بشر رو بهش پرداخت و تغییری ایجاد کرد.
از گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر میشنیدید از تارا سپهری‌فر از محققان این دیدبان. اما نزدیک به دو هفته از آرام شدن التهاب‌ها و اعتراضات در ده‌ها شهر ایران می‌گذره، اما موج نگرانی‌ها در مورد بازداشتی‌ها و رقم خوردن کهریزکی دیگر هر روز بیش از پیش اوج می‌گیره. سمیرا قرایی نگاهی دارد به این موضوع.
خیابان‌های ایران در حالی از حضور معترضان و تظاهرات کنندگان خالی شده که زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در هفته‌های اخیر میزبان تعداد زیادی از این معترضان شدند. وضعیت بسیاری از افراد دستگیر شده نامشخص است. کجا نگهداری می‌شوند؟ اتهامشان چیست؟ در کدام دادگاه صالح تفهیم اتهام شدند و آیا حق دسترسی به وکیل را دارند؟ ده‌ها سوال نظیر این همچنان بی جواب است. روز یکشنبه هفته جاری محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه دستگیری افراد در جریان آنچه به زبان جمهوری اسلامی اغتشاشات نامیده می شود را بدیهی جلوه داده بود و گفته بود با این حال ممکن است بین این افراد تعدادی هم فریب خورده باشند، کم گناه و کم سن و سال باشند و قوه قضاییه به نیروهای قضایی دادستانها دستور داده تا این افراد را هرچه سریع‌تر از باقی پالایش کرده و آزاد کند. سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود در پی این تصمیم عده‌ای کثیری بیان که به دادسرا فرستاده شوند آزاد شدند و عده‌ای هم پس از ارسال به دادسرا با وثیقه‌های پایین آزاد شدند. محسنی اجرایی گفته بود تا بعد از ظهر یک شنبه مجموع بازداشتی‌های تهران 55 نفر بوده است. علیرضا آوایی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت تاکید کرده بود که افراد با انگیزه‌های متفاوت در اعتراضات شرکت کردند و باید در زمان بازداشت هم با آنها به اشکال متفاوتی برخورد کرد. وزیر دادگستری تعداد کل بازداشتی‌های فعلی در ایران را کمتر از 100 نفر اعلام کرده است. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران هم روز چهارشنبه در اصفهان مدعی شده است که تعداد بسیار زیادی از دستگیر شدگان آزاد شدند و تنها عاملان و محرکان اصلی اند که به گفته وی با قدرت و قوت دستگیر شدند و به مقام‌های قضایی تحویل داده شدند. پس آنطور که از صحبت‌های مقام‌های مسئول برمی‌آید، افرادی که مرتکب جرایم کمتری شدند و به گفته مسئولان با فریب فضای مسموم مجازی دست به اعتراض زدند آزاد شدند و حال افرادی که جرایم سنگین تری دارند همچنان در بازداشت به سر میبرند. همین مسئله موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر شده که نمیدانند در زندانها با این افراد چگونه برخورد میشود. آمار کشته شدگان در جریان بازجویی که دو تن از آنها تایید شده است، یعنی وحید حیدری در عراق و سینا قنبری در زندان اوین در تهران، به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. همچنین گفته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس مبنی بر این که به زندانیان قرص داده می‌شود، نکته دیگری است که حتی نمایندگان مجلس را به پیگیری پرونده بازداشتی‌ها و نامه‌نگاری واداشته است. جمهوری اسلامی در هر دو مورد مرگ تایید شده در زندان افراد را معتاد و حامل مواد مخدر جلوه داده است. در مورد مرگ وحید حیدری که در عراق اتفاق افتاد گفته شد که وی 10 گرم هروئین به همراه داشته، که البته بعدتر محمد نجفی وکیل دادگستری ساکن عراق در گفتگو با کمپین حقوق بشر اعلام کرد که وی جوانی ساده از روستای شازند بوده که در روز دوم اعتراضات در عراق دستگیر شده است. همین وکیل دادگستری محمد نجفی روز 25 دی در مقابل خانه‌اش در عراق بازداشت شد. اما گذشته از بازداشت هایی که حین اعتراضات رخ داد، همچنان افراد جدیدی به لیست بازداشتی ها اضافه می شود. محمد مهدوی فر، فعال مدنی و شاعر که اهل آران بیدگل در استان اصفهان است، یکی از دستگیر شدگان اخیر است. آقای مهدوی فر روز یکشنبه 24 دی و در جریان سفری به مشهد دستگیر شد و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد. دانشجویان هم یکی دیگر از گروه‌های هدف در دستگیری‌های مربوط به نارامی‌های اخیر بودند. به گفته محمود صادقی، نماینده‌ای که فعالانه امور مربوط به بازداشتی‌ها و کشته شدگان نارامی‌ها را پیگیری می‌کند، مجموعاً 90 دانشجو در سراسر ایران در جریان نارامی‌ها دستگیر شدند. روز سه‌شنبه رسانه‌ها اعلام کردند که لیلا حسین‌زاده، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به قید وثیقه آزاد شده و به خانه بازگشته است. همچنین سهیل آقازاده، دیگر دانشجوی بازداشتی، هم روز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شد. علی‌رغم آزادی این دو دانشجو، همچنان از وضعیت دانشجویان دیگر نظیر مهدی توپچی، محسن حق‌شناس و احسان محمدی اطلاعی در دست نیست.
گزارش سمیرا قرایی ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو درباره اخبار و موضوعات مختلف با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
خب راست میگن دیگه، این فرمانده نیروی انتظامی ایران هم راست میگه دیگه، اینایی که اومده بودن نیروی انتظامی بودن برای مواظبت از دیگران بودن، با تفنگ پلاستیکی تیرکمون اومده بودن. نهیدید مگه؟ تو فیلم ها نشون میداد این تیرکمون سنگی هست، با اینا اومده بودن که اگه کسی چیز میکنه هوایی در کنن که مردم برن بیرون. تفنگشون هم پلاستیکی بود. از این هسته که چینی هم میارن دونه 1000 تومان 2000 تومان میفروشن، پلاستیکیه.
اینا خودشون شعور انسانی ندارن و مردم رو بیشعور فرض میکنن. بچهای مردم رو تو خیابون میکشن و به اون میگن کشته سازی مشکوک. بازداشتی رو زیر شکنجه میکشن و میگن خودکشی کرده. و یا جدیدن که بازداشتی ها رو با خوراندن دارو مجبور به اعتراف میکنن. مگه میشه آدم به خاطر پول این همه جنایت بکنه و شب خوابش ببره؟ مگه اینا خودشون خانواده ندارن؟
آقا وسایل جنگی منظورتون چیه؟ باید به RPG میرفتن؟ بایستی که خمپاره دستشون میگرفتن؟ با تانک میرفتن تو مردم؟ اسلحه کمری کافی بود که داشته باشن و مردم رو بکشن؟ چرا شعور مردم رو زیر سوال میبرید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
17 دقیقه بامداد جمعه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجادله مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران بر سر فیلتر یا رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. در یک سوی این ماجرا که خانه کنترل بیشتر و حتی فیلتر شبکه‌های اجتماعی هستند، مقام‌های قضایی و برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در حاکمیت قرار دارند و در سوی دیگر که خانه کنترل کمتر در شبکه‌های اجتماعی دولت حسن روحانی قرار گرفته. بیشتر بشنویم از این مجادله در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ میگوید پرونده‌های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، قوادی و فروش فیلم‌های مستهجن به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می‌شوند. این مقام قضایی همچنین با کلماتی تند آنچه را که او بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام می‌خواند، با عباراتی دیگر آن را نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف‌بار توصیف کرد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
تلگرام یک بازوی قوی تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری برای روحانی و تلگرام در این حال موازنه قوا را لازم تبلیغی به نفع روحانی تغییر داد. شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح حتی رسانه‌های تصویری و صوتی دارن جا می‌ذارن. الان هم رقابت بحث تلگرام اینه که خب کاربران تلگرام از اینکه رفع فیلتر شد خلاص از روحانی راضی هستن، و از این طرف دیگه او جناح می‌بینه که با تلگرام کافه تبلیغاتی و کافه افکار عمومی کلی به ضررشه. و اون چیزی که به طور کلی در روی تلگرام میاد، در حقیقت الان روی شبکه اجتماعی بخصوص روی تلگرام میاد، یه چیزی هستش که اگه نگاه بکنی حمله ای که به جناح مقابل میشه و چندین برابر حمله روحانی میشه. در ادامه راه هم آقای روحانی به نظر من بازم به تلگرام نیاز داره، چون آقای روحانی هم برای موفقیت در مسئله ریاست جمهوری و هم مسئله تا رهبری آینده که خود یکی از اون افراد میبینه، باز باید به اصطلاح با بخشی از اقشار و افکار عمومی ایران به اصطلاح حمایت داشته باشه.
درباره این گفته معاون دادستان کل کشور درباره نوبر بودن بی‌تفاوتی دولت در قبال اعمال به گفته او مجرمانه تلگرام و اینستاگرام، علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید درباره شبکه‌های اجتماعی از اول هم که در دولت و مراجع مختلف مباحثی مطرح بود، بنا نبود که آنها برای همیشه تعطیل شوند. با این وجود در قبال رفع فیلتر تلگرام، گروهی دیگر در جمهوری اسلامی از حامیان کنترل‌های بیشتر بر روی این شبکه‌های اجتماعی هستند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه با اشاره به اینکه مخالف فضای مجازی نیست گفت خداوند و مردم کسانی که اجازه باز کردن این فضا را دادند نمی‌بخشند. صدای احمد خاتمی در نماز جمعه 15 دی ماه تهران.
حرف ما اینه فضای مجازی داشته باشید، اما سرورش داخل باشه، خودتون مدیریتش کنید. چین فضای مجازی آورد، مدیریتش هم خودش به دست گرفت. روسیه فضای مجازی رو آورد، مدیریتش رو خودش به دست گرفت. چرا؟ اینترنت ملی، اینترانتی که مدت هاست آقا میگوید این را بیاورید، چرا نمی آورند؟
معاون دادستان کل کشور بعد از رفع فیلتر اینستاگرام هم گفته بود این شبکه اجتماعی در ظاهر یک شبکه اطلاع رسانی است، اما به گفته او یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل است که میلیون ها محتوای مجرمانه تولید می کند. اما با وجود این قبیل دیدگاه ها که در بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی هم کم نیستند، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه نیز در جلسه هیئت دولت گفت عدم درک درست از سرعت تحولات فضای مجازی و تأثیرات آن موجب شکاف نسلی می شود. به گفته آقای روحانی باید تلاش شود کشور در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نیفتد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تفاوتی که بین دیدگاه دولت و قوه قضاییه در رابطه با فیلترینگ و کنترل شبکه‌های اجتماعی وجود داره، اگرچه که دو راه متفاوت هستن، اما به نظر من هر دوی این دیدگاه‌ها و این راه‌ها یک مقصد مشترک دارن. این مقصد مشترک حفظ نظام جمهوری اسلامی، اما تفاوت دیدگاهی که دولت داره امکان فرصت فراهم شدن برای جامعه مدنی و مردم برای اینکه بتونن از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن و آگاهی ها رو بالا ببرن و انگیزه هایی برای تغییر ایجاد بشه، به نظر من در این راهکرد و راهبردی که دولت داره احتمالش بیشتره تا اون راهکردی که قوه قضاییه در پیش گرفته.
محمد رضا نقدی معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران نیز در نامه ای انتقادی به حسن روحانی از او خواسته همین امروز راه را برای ظرفیت های بیشمار داخلی باز کند و آنها را جایگزین به گفته او اجانب کند. معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران خطاب به حسن روحانی نوشته آقای رئیس جمهور نپسندید که ملت ایران به بردگی برود. همسو با این نوع دیدگاه ها درباره شبکه‌های اجتماعی چندی قبل نیز محمد جواد منتظری دادستان کل کشور به شدت از این شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد.
نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم. و
شبکه اجتماعی تلگرام در ایران بیش از 40 میلیون کاربر دارد و یکی از فراگیرترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است که بعد از اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران برای چند روز فیلتر شد، اما بار دیگر با دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران رفع فیلتر شد.
گزارش وحید پوراستاد رو می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید به شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد می‌کنند هشدار داده که در انجام معامله با سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته‌ای به اون با خطرهای جدی روبرو هستند. همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی دارد به این هشدار.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این کشور به اقدامات دولت خود برای پاسداری از سیستم مالی بین‌المللی و مقابله با تلاش بی‌وقفه حکومت ایران در حمایت از تروریسم، ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه ادامه می‌دهد و در برابر بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق بشر از جانب حکومت جمهوری اسلامی بی‌تفاوت نخواهد ماند. خانم سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی این مطالب را در نشست کمیته امور بانکی مجلس سنا بیان کرده و همچنین به سناتورها گفته است که واشنگتن به کمپانی‌های خارجی که در حال داد و ستد در ایران هستند روشن کرده که در صورت انجام هر گونه معامله‌ای با سپاه پاسداران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن با خطر قابل توجهی روبرو خواهند شد. خانم مندلکر در این نشست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت یاغی یاد کرده که در پی برانداختن سیستم مالی بین المللی است و گفته که جمهوری اسلامی در صدر پشتیبانان تروریسم و گروه های تروریستی مانند حزب الله، حماس، حکومت سرکوبگر بشار اسد و همینطور شبه نظامیان شیعه در بحرین، عراق، سوریه و یمن است و به آنها کمک های مالی می دهد. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین با اشاره به حضور گسترده سپاه در پهنه اقتصادی ایران اضافه کرده که چه در آمریکا و چه در خارج از این کشور به روشنی گفته شده است که شرکت‌هایی که در ایران داد و ستد می‌کنند با خطرپذیری قابل توجهی در زمینه انجام معاملات با سپاه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن روبرو هستند. خانم مندلکر تأکید می‌کند که این خطر به دلیل فقدان شفافیت اقتصادی در ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، قصد آمریکا از این تازه‌ترین هشدار به شرکت‌های خارجی را چنین تشریح می‌کند.
اون چی که به نظر می‌رسه قصد دولت ایالات متحده باشه این است که از طریق وزارت خزانه‌داری یک سری فشارهایی بر اقتصاد ایران وارد بشه که از کارایی بیفته. دوم این که این اقدامات در حالی صورت میگیره که احتیاجی در واقع نیست که به طور مشخص برجام را هم لغو بکنه. بنابراین پس به نظر میاد این باشه که دولت ایران رو به وضعی دچار بکنن که از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور میکنه، مثلا در سوریه که گویا ایران حدود 10 میلیارد دلار در سال هزینه میکنه، با این اقدامات دولت ایران نتونه این سرمایه‌گذاری ها رو بکنه و در واقع به طور غیر مستقیم باعث ورشکسته شدن ایران به نحوی بشه که از دخالت در کشورهای خارجی محروم بشه.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست کمیته امور بانکی سنای این کشور با اشاره به تحریم شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران که در آخر آبان ماه گذشته صورت گرفت گفت وزارت خزانه‌داری 30 آبان ماه گذشته شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را تحریم کرد که گفته می‌شود در جعل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران نقش دارند. علاوه بر این خانم مندلکر جمهوری اسلامی ایران و نیز کره شمالی را متهم کرد که اقداماتی گمراه کننده برای دسترسی به منابع مالی انجام می‌دهند. حکومت ایران این گونه اتهام‌ها و نیز اتهام پشتیبانی از تروریسم را تکذیب کرده است. آقای نفیسی تحلیلگر امور سیاسی میگوید که بخشی از اقدامات اخیر دولت آمریکا به پشتیبانی از حرکت‌های جوانان ایران و تظاهرات اخیر مربوط می‌شود.
تظاهراتی که اخیراً در ایران شد به خوبی نشون داد که یک اکثریت مردم به خصوص جوانان از این وضعیت به شدت رنج می‌برند. اون چی که معاون وزیر خزانه‌داری اظهار کرده بخشی از واقعیته، یعنی سرکوب جوانان و آزادی‌های مدنی بخشی از یک موضوع بسیار بزرگتره و اون از دست دادن امید به آینده و امید به این حکومت و به خصوص مسئله خراب شدن وضعیت معیشتی و محیط زیستی. البته مسئله حقوق بشر هم قسمتی از آنه، ولی اون چیزی که جوانان ایران رو نگران کرده و باعث شده که بیرون بریزن و 3700 نفر فقط دستگیر بشن و بیش از 21 نفر کشته بشن، جوانان امیدهای خودشون رو از دست دادن، به خصوص که دولت آقای روحانی موفق نشد وضعیت بهتری رو برای مردم بعد از برجام ایجاد بکنه.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به سخنان معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنشی نشان نداده است.
با این گزارش نادر صدیقی از واشنگتن میرسیم به نیمه این مجله نیمه شب. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه‌ترین خبرها. رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از آنچه حمایت‌های ملت ایران از جنبش مقاومت نامید قدردانی کرد. کانون صنفی معلمان استان تهران در بیانیه‌ای به ادامه بازداشت معترضان در هفته‌های اخیر اعتراض کرد و خواستار آزادی آنان شد. در ادامه واکنش‌ها به طرح ایجاد یک نیروی مرزی توسط آمریکا در خاک سوریه روز پنجشنبه، آنکارا و دمشق از واشنگتن انتقاد کردند. ترکیه همچنین از موضع وزیر خارجه آمریکا ابراز نارضایتی کرد. رئیس اتحادیه پیراهن دوزان ایران از عملی نشدن وعده‌ها به کسبه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و گفت که پس از یک سال هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به این موضوع است. جهانگیر آموزگار وزیر اقتصاد و دارایی در کابینه علی امینی در سال 1340 روز چهارشنبه در 98 سالگی در آمریکا درگذشت. و گروه حکومت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه مسئولیت دو حمله انتحاری در میدانی در بغداد را بر عهده گرفت. در این حملات دست کم 38 نفر کشته شدند. در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
در هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در یک بازی پرتنش زورش به تیم گسترش فولاد تبریز نرسید و 1-1 مساوی کرد. پارس جنوبی هم در خانه همین وضعیت را داشت و با استقلال خوزستان 1-1 مساوی شد. زوباهن در اصفهان 2-1 نفت آبادان را برد و سایپا هم در تبریز تراکتورسازی بدون سرمربی را 2-1 شکست داد. در جدول رده‌بندی پرسپولیس و پارس جنوبی اول و دومند و فولاد خوزستان با یک بازی کمتر سوم. زوباهن، سایپا و استقلال چهارم تا ششم. 4 مسابقه باقی مانده هفته 20 امروز جمعه برگزار می شود. استقلال در مشهد با پدیده و سپیدرود رشت میزبان سپاهان. 2 تیم پایین جدول نفت تهران و سیاه جامگان مشهد هم در تهران بازی دارند. دیداری که به گفته هومن افاضلی سرمربی تیم نفت تهران 6 امتیازی است.
بازی حساسیت خاصی برای هر دو تا تیم داره، برای اینکه موقعیت جدولیشون به هم نزدیکه، فاصله امتیازشون هم به هم نزدیکه و طبیعتاً یکی از بازی‌های 6 امتیازی این فصل برای تیم ماست و همینطور برای تیم مشکی پوشان.
تیم سیاه جامگان اگر هم برنده شود بعید به نظر می رسد با 3 امتیاز بازی از ته جدول جدا شود. اما مهمترین بازی امروز را در اهواز فولاد خوزستان و پیکان تهران برگزار می کنند که به ترتیب سوم و هفتمند. تمام بازی ها 3 بعد از ظهر آغاز می شود. در بسکتبال قهرمانی باشگاه های ایران تیم پتروشیمی در ماه شهر نخستین بازی نیمه نهایی را در برابر تیم مهرام 92-75 به سود خود پایان داد. دومین بازی این دو تیم امروز برگزار می شود. در تبریز هم نفت آبادان به اولین پیروزی در سری بازی های نیمه نهایی دست یافت و شهرداری تبریز را 75-69 پشت سر گذاشت. نفت بازی اول را باخته بود. بازی ها 3-5 است و 2 بازی بعدی در آبادان خواهد بود. تیم فوتبال رئال مادرید از ساعتی پیش در بازی رفت مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری در زمین تیم لگانس به مصاف این تیم رفته است که این بازی هم‌اکنون ادامه دارد. چهارشنبه شب بارسلون رقیب سنتی رئال مادرید بازی رفت خود را به اسپانیول با 1 باخت. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا اکثر بزرگان و نامداران به دور سوم رسیدند، از نادال اسپانیایی، فدرر سوئیسی و دیمیتروف بلغاری گرفته تا توماس بردیچ از جمهوری چک، ژو ویلفرید سونگو از فرانسه و جوکوویچ سرب. در بخش زنان سیمون هالپ از رومانی، وزنیاکی دانمارکی و شاراپوو از روسیه از جمله حاضران در دور سومند.
حبیب روشنزاده گزارش میداد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
34 دقیقه بامداد ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه دعوت میکنیم همراه ما باشید، شنونده تکرار برنامه هفتگی تابو خواهید بود. سپاسگزاریم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم که همراه ما بمانید. جمعه آرامی داشته باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
همباشی یک شبه، آنچه در فرهنگ غرب با عبارت وان نایت استند شناخته می شود. تعهد و حتی رابطه‌ای در کار نیست. جذابیت یا نیاز جنسی حرف اول و آخر را می زنند. دو نفر که در این برنامه از تابو زن و مرد فرض شدند، رابطه جنسی برقرار می کنند و از هم خداحافظی می کنند. اتفاقی که در ایران هم البته می افتد، اما آمار و تحقیق مدونی درباره آن در دسترس نیست. محبوب عباس‌خالی‌زاده فعال حقوق زنان می گوید به خصوص زنان در چنین شکلی از رابطه آسیب می بینند. اما مرمر مشفقی که او هم در حوزه زنان فعالیت می کند می گوید زنان خوب است بیاموزند برای برطرف کردن نیاز جنسی خود لازم نیست حتما وارد رابطه شوند یا ازدواج کنند. سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با یک تابوی دیگر. خانم مشفقی برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم. خانم مشفقی، درباره مردان و اینکه دارای نیاز جنسی فوری هستند، این گزاره است که به رسمیت شناخته شده نه در ایران، در همه جای جهان تقریبا. در مورد زنان چقدر این فوریت در نیاز جنسی به نظر شما به رسمیت شناخته شده؟
این باور امکان کنترل و سرکوب اساس جنسی بیشتر تحت فشار اجتماعی و تربیتی که از کودکی صورت میگیره. وقتی از کودکی زنان یاد میدن که همچی حسی رو نداری اصلا، یا بهش فکر نباید بکنه آدم، اگر فکر بکنه نمیدونم به نازور این زن یا مثلا گناه کرده، خب ناخودآگاه آدم دیگه یاد میگیره که چطور سرکوب کنه یا باوری به داشتن چنین احساسی رو نداشته باشه. هم ممکنه یه زن این آتش جنسی رو داره و وقتی نمیگه کسی دیگه هم نمیاد براش تعریف. مثلا من تو کشور زندگی میکنم که برابری جنسیتی بسیار بالاست و در مورد مسائل جنسی خیلی خیلی راحت صحبت میکنن. سایت های متعددی از نوجوانی برای نوجوانها هست که چجوری با بدن خودشون با نیازهای جنسیشون آشنا بشن و دقیقاً چیزی که من اینجا میبینم متفاوت از مثلا فضای جامعه زنان ایرانه. مثلا اینکه زنها خیلی اورینتر در مورد مسائل جنسی صحبت میکنن و اون آتش جنسیشون رو میگن که دارم و هیچ تفاوتی بین زن و مرد در این زمینه نیست. من یه اشاره بکنم از تجربه شخصی خودم. من یک بار در وبلاگم در مورد مسئله آتش جنسی زنان نوشته بودم و از تجربه خودم نوشته بودم که یک روزهایی میشه آدم واقعا به یک نقطه ای از آتش جنسی میرسه که فقط میخواد سرشو بکوبه به دیوار. و اینو دقیقا یک آقای نوشته بود، خیلی استقبال شده و وقتی من نوشته بودم کامنت های عمومی بسیار منفی، بسیار پرقضاوت علیه من دومان یه زن بود، ولی در کامنت های خصوصی من زنای جوان زیاد اومده بودن، نوشته بودن که حتی تجربه رابطه جنسی نداشتن ولی حس میکردن که یک حسی دارن که هرگز نمیتونن خالیش کنن. دردی رو سر این قضیه با خودشون میکشتن و کسی جرأت نداشته در موردش صحبت کنن.
بسیار خوب. خانم عباس‌خالی‌زاده، میبینیم که خانم مشفقی تاکید دارن بر اینکه این آتش جنسی در زنان وجود داره ولی در موردش صحبت نمیشه. شاید شما بخواید نکته رو در آغاز برنامه در مورد صحبت های خانم مشفقی بگین و بعد بریم به سراغ راه های برآوردن آتش جنسی.
در مورد اینکه آتش جنسی زنان و مردان با هم تفاوت داره، مطالعات نشون میده حتی در بعضی اوقات آتش جنسی زنان بیشتر از مردانه. ولی بیاید برگردیم به جامعه ایران. از نظر روابط جنسی، از نظر ابراز اون آتش جنسی، از نظر روابط غیر رسمی یا کژوال یا همبستری تصادفی و بدون هیچ طرح قبلی که در غرب بهش وان نایت استند میگن، ما میبینیم که این قضیه هرچی که جلوتر میره رواج بیشتری پیدا میکنه در ایران. و صادقانه بگیم که تابوی اصلی این نیست که زنان با بدن خودشون مشکل دارن یا نمیخوان رابطه در واقع غیر رسمی تصادفی یک شبه با مرد داشته باشن برای خوابوندن اون آتش جنسی. تابو این هست که نمیخوان در موردش حرف بزنن. تابو این هستش که همون دختری که حالا میره توی مهمونی بعد با یه پسری اتفاق میفته که رابطه جنسی داشته باشه، صبحش که بلند میشه نه خانوادهش میدونن، نه دوستاش میدونن، نه جامعه خبر داره از قضیه. اینها هستش که به نظر من قابل بررسی هست با توجه به شرایط جامعه ایران و اینکه آیا تو کانتکست جامعه ایران وقتی که منجر میشه به یک رابطه تصادفی یک شبه، عوارض اون بر اون دختر چی هست؟ آیا عوارض اون در واقع رابطه غیر رسمی تصادفی یک شبه وان نایت استند موقعی که صبح دختر بلند میشه از خواب همون هستش که بر اون پسری هستش که باش خوابیده یا نه؟ یعنی آیا این دوتا با همدیگه یک احساس برابر دارن؟ آیا زن از اینی که تونسته بدنش رو باز بکنه، از اینی که تونسته احساسش رو ابراز بکنه، آتش جنسیش رو بخوابونه، وقتی صبح بلند میشه احساس خوبی داره، احساس قدرتمندی داره، احساس زن بودن داره، یا احساس شرمندگی و از دست دادن داره؟ احساس
خب خانم عباس خانزاده، به این احساسات متناقضی که میگید ما حتما باید برگردیم و ببینیم که کدوم بیشتر تجربه میشه و ریشه هاش چیست. اما بذارین قبل از اینکه این کار رو بکنیم از خانم مشفقی بپرسیم که به هر حال راجع به آتش جنسی در زنان صحبت کردن، این که زنان برای برطرف کردن نیاز جنسی خودشون حالا یک بار یک شب بدون فکر کردن به فردای اون، بدون خواست شکلگیری رابطه جنسی برقرار بکنن، صرفا خانم مشفقی از نظر شما تا چه حد پذیرفته است و چرا؟
این رابطه یک شب تقریبا یک گرایش رو به رشد در جوامعی که آزادی جنسی پذیرفته تره و یا حالا کشورهای پیشرفته‌تریه، اما حتی تو ایران هم به هر حال به اشکال مختلف ممکنه در برخی، نمیگم همه جا، ولی در بعضی طبقات اجتماعی و یا شهرهای بزرگ رواج داشته باشه، اما نه به شدتی که در آمریکا و اروپا وجود داره. توی همین کشور
از کجا میدونیم اینو؟ برای اینکه ما هیچ اطلاعاتی نداریم در موردش، ولی مشاهدات ما میگه از بین در واقع اتفاقاتی که توی جشن ها میفته، توی مهمونی ها میفته، اتفاقا اون تندروی یا اون آشفتگی رو ما توی جامعه ایرانی بیشتر میبینیم تا تو جامعه غربی. یعنی تو جامعه غربی حساب شده تره تا تو جامعه ایرانی اتفاقا.
بله من میخواستم اش بفرستم، ولی مثلا اینی که حتی توی این کشورها که آزادی هست باز این مسئله با همه این که وجود داره و بالای 60% اینو تجربه کردن، توی یه مطالعه‌ای که صورت گرفته بود بین 500 نفر در آمریکا و 500 نفر در اروپا، ولی باز اونقدر پذیرفته نیست. و این مسلما در جامعه‌ای مثل جامعه ایران احتمال پذیرفته شدنش خیلی کمتره. من شخصا 100% به رسمیت میشناسم و به نظر من حق طبیعی هر انسانیه که نیاز جنسیش رو هر جوری که خودش دلش میخواد برطرف کنه، به خصوص سبک زندگی که الان توی جوامع رایج، حتی توی ایران خیلی ها امکان زندگی مشترک رو ندارن، خیلی ها این شخص سیت تعهد داشتن رو ندارن. آیا اینا محکوم میشن به اینکه نیاز جنسی خودشون رو سرکوب کنن، چه زن چه مرد؟ نه، وقتی مرداش سرکوب نمی کنن چرا باید زنها سرکوب کنن؟
بسیار خوب، بذارین ما برگردیم به خانم عباس خلیزاده. خانم مشفقی در صحبتاشون اشاره کردن که به هر حال چرا مردان بتونن که نیاز جنسیشون رو از راهی که کم دردسر به نظر میرسه، چون اشاره کردن که بعضی ها آمادگی ازدواج یا تعهد ندارن ولی نیاز جنسی که دارن، بنابراین میخوان نیاز جنسیشون رو برآورده بکنن، چرا مردان این راه رو در اختیارشون داشته باشن و قضاوتی هم بابتش نشن، اما زنان این کارو نکنن. پرسشی بود که ایشون مطرح کردن. شما به عنوان کسی که مخالف این شکل از رابطه که حالا در جهان غرب به وان نایت استند و در فارسی هم دیدم ترجمه های در موردش شده، مثلا همباشی یک شبه یا با هم بودن یک شبه، شما به عنوان کسی که مخالف این شکل از رابطه هستین پاسخ ایشون رو چه میدین؟
من مخالفم با همباشی یک شبه. علتش این نیستش که تو جامعه ایران، چون که یه جامعه بسته از مرد سالاره و کلن رابطه‌ای که بدون هیچ طرح قبلی بر اساس تصادف در یک شب بر اساس هیجان پیش بیاد و ما از طریق هیجان خودمون درگیر بشیم در یک رابطه جسمانی، رابطه بهداشتی نیست. من اصلا با این مسئله مخالفم که هر کسی حق داره هر کار دلش میخواد بکنه. من با این موافقم که آیا اون رفتار بهداشتی هست یا نه. مثلا مثل این میمونه که ما بگیم که هر کسی حق داره تا جایی که دلش میخواد غذای فست‌فود بخوره، سیب‌زمینی سرخ کرده بخوره، خب بعد به دردسر میفته این آدم. هم باشه یک شبه به دلیل این که طرح قبلی در موردش نیست و به دلیل این که بخش‌های مختلف رابطه رو فعال نمی‌کنه، نتیجه‌اش کلاً بهداشتی نیست. یعنی تو مطالعاتی که تقریباً بین 800 تا دانشجو در یکی از دانشگاه‌های آمریکا هستش، ما می‌بینیم که 25% دختران از این همباشه یک شبه راضی بودن، در حالی که ما می‌بینیم که تعداد پسرها خیلی بیشتر بوده، در واقع نصف بوده. وقتی که یه دختری از این رابطه بلند میشه صبح، باز اون مطالعات نشون میده که احساس می‌کنه که احساس افسردگی میکنه، احساس نارضایتی میکنه، احساس میکنه که اعتماد به نفسش پایین تر اومده، احساس توانمندی نمیکنه. رابطه بدن یا رابطه سکس یا رابطه عاطفی باید بتونه منجر به شادمانی و خوشحالی بشه، ولی ما میبینیم مطالعات نشون میده که این اتفاق نیفتاده.
خب اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین که من با همین نکته برمیگردم به خانم مشفقی. خانم مشفقی، تاکید خانم عباس‌خلی‌زاده اساسا فراتر از محدودیت‌های جامعه به شکل برقراری این رابطه است و میگن که احساس نارضایتی و افسردگی رو تشدید میکنه، نه احساس نیازی که برطرف شده و حالا منجر به شادمانی خواهد شد.
اتفاقا یه تحقیق دیگه ای هست از دانشگاه نیویورک که 371 دانشجوی کالج رو در مورد عادت روابط جنسیشون مورد سوال قرار دادن. اونجا اتفاقا نشون میداد که تاثیر مثبت داشته. در نهایت اومدن نتیجه گیری کردن که انگیزه برقراری ارتباط یک شب در این که آدم احساس مثبتی داشته باشه یا منجر به در افسردگی بشه خیلی مهمه. شخصیت آدم به چه شکل، فشارهای اجتماعی چه تأثیری داره و چه چیزی از اون رابطه یک شب میخوان. بله، که بیشتر کسایی که احساس شادی میکردن در واقع فقط و فقط به قصد برطرف شدن نیاز جنسیشون این رابطه رو برقرار کردن. به خاطر همین وقتی نیاز برطرف شده احساس خوبی هم داشتن. نری به بیشتر کسایی که افسردگی گرفته بودن دقیقا این نگاه رو به رابطه یک شب نداشتن. خیلی هاشون فکر میکنن که شاید یک رابطه یک شب یا حتی یه اصطلاح دیگه هم هست، فرندز ویت بنفیتس، دوستی منفعت طلبانه، این میتونه به یک رابطه جدیتری برسه، یا مثلا در حالتی که کمی افسردگی رو داشتن یا ناراحت بودن تن به چنین رابطه‌ای دادن و این تشدیدش میکنه. تحقیق دیگه هم توی نروژ صورت گرفته بود که نشون میداد زنها رضایتی کمتری دارن، ولی این رضایت کمتر داشتن به طرز جالبی نه به دلیل این بود که نگران باردار شدن باشن، نه نگران بیماری گرفتن و یا حتی حس شرم، بلکه دلیلش این بود که اونجوری که میخواستن لذت جنسی نبرده بودن.
خانم عباس‌خلی‌زاده، خانم مشفقی روی انگیزه شخصی افراد تاکید میکنن. من میخوام به این پرسش برسم با این تاکید ایشون و اون اینکه آیا یکی از دلایلی که زنانی که اشاره کردین ممکنه مثلا در روابطی مثل همباشی یک شبه وان نایت استند یا رابطه صرفاً کوتاه برای برطرف کردن نیاز جنسی قرار بگیرن، این زنان به گفته شما احساس نارضایتی یا افسردگی ممکنه بعدش بکنن، یکی از دلایلش این نیست که خود اونها هم با یک ساختار فکری تشکیل شده و شکل گرفته در جامعه مرد سالار دارن به همین رابطه‌ای که الان برقرار میکنن نگاه میکنن، به این معنی که خب احساس میکنن من بدنمو در اختیار قرار دادم، از من سوء استفاده شده، یعنی تعابیری از این دست که اتفاقا تعابیر مرد سالاری است در مناسبات بین مناسبات مثلا جنسی بین زن و مرد.
ببینید معلومه که ما رابطه جنسی رو باید توی بستر اون فضای اجتماعی و توی اون بافتی ببینیم که اون اتفاق داره میفته. من وقتی دارم در مورد کلن تو جامعه ایران در همباشه یک شبه رو برای زنان ناتوانمندساز تعریف میکنم، به دلیل دوره تاریخی جنسی هستش که جامعه ایرانی داره توی زندگی میکنه که بسیار شبیه دوره تاریخی دهه 50 جامعه امریکاییه. رفتارهای سنتی و محافظه‌کارانه تو دهه 50 آروم آروم حرکت کرد به طرف یک انقلاب جنسی که ما میبینیم که بعدش خصوص تو دهه 80 دیگه میبینیم که به اوج خودش میرسه. تمام این رفتارهای وان نایت استند، همباشی یک شبه، طغیان های جنسی که ما الان میبینیم در دخترهای جوان اتفاقا بیشتر از پسرها وجود داره در جامعه ایرانی، خیلی شبیه اون موقع است. یعنی ما نیاییم جامعه الان ایران و هم باشه یک شبیه یه دختر ایرانی رو با یه دختر نروژی یا نیویورکی مقایسه بکنیم. جامعه ایران ملتهب و آشفته است از نظر جنسی الان، به دلیل اینکه داره تمام اون سنت ها رو کنار میزنه، از طرفی به خاطر بسته بودن جامعه یا به دلیل اون مقاومت سنت که وجود داره نتونسته خودش رو به یه تعادل برسونه. و بحث من سر اینه که دخترها این وسط بیشتر قربانی این آشفتگی جنسی خواهند بود تا پسرها، کما اینکه در جامعه امریکا ما میبینیم که دخترها بیشتر دچار صدمه شدن. سلامت در واقع باروری، کنترل بدن از نظر بهداشت جنسی، تمام اینها چیزهایی بودش که ما ببینیم در اون دوره در جامعه آمریکا ناشناخته بود، کمان که الان تو جامعه ایران ناشناخته است.
خانم مشفقی، خانم عباس‌خلی‌زاده در واقع عوارض و پیامدهای رابطه همباشی یک شبه یا ارتباط صرفاً برای برقراری نیاز جنسی در مرکز توجهشون هست و از اصطلاح استفاده میکنن، میگن که خب این بهداشتی نیست. من از شما میپرسم به عنوان فعال حقوق زنان که این در حقیقت روش ارتباط گرفتن رو ازش دفاع میکنید، بحث تعهد رو خودتون هم مطرح کردید، وقتی که چنین روابطی شکل میگیره یا گسترش پیدا میکنه بین جوانان در یک جامعه، وضعیت زنان آیا وضعیت آسیب پذیرتری به نظرتون نمیشه؟
در سوئد میگم از نوجوانی بهشون آموزش میدن و بحث بارداری اینجا تقریبا منتفیه، تقریبا نمیگم امکان نداره پیش بیاد، و اگرم پیش بیاد مشکل ساز نیست، چون یاد میگیرن که چطور همیشه با خودشون، حالا حتی زنها با خودشون کاندوم داشته باشن که اگه اون آقا نداشت حتما باشه، بحث رضایت هست برای ارتباط برقرار کردن و داستانای دیگه. اما خب آسیبی که تو جامعه ایران به وجود میاد و من از این منظر موافق صحبت خانم عبدالزاده هستم که به هر حال زنان تو ایران آسیب بیشتری میبینن، ولی من فقط از منظر روحی روانی یا شخصیت خود زنها فکر نمیکنم. به نظرم بیشتر تاثیر همون استریوتایپ هایی که وجود داره توی تربیت ها، و اگه ما بتونیم سعی کنیم در مورد این مسئله صحبت کنیم و زنها رو با سکشوالیتیشون آشنا کنیم و با این مسئله که هیچ لزومی نداره یک زن حتما عاشق بشه، حتما یک بار عاطفی تو زندگیش داشته باشه که بتونه رابطه جنسی برقرار کنه، و اگه ما بتونیم با آگاهی رسانی، با صحبت کردن در مورد این مسئله، تقریبا تابو هم توی ایران زنها نسبت به سکشوالیتی خودشون با نیازهای جنسی آشنا کنیم، میتونن درصد آسیب بعد از این رابطه رو کمتر کنن. من نمیگم همین زنها باید این کار بکنن، مثلا شخصیت ها متفاوته. ما بیایم این رو جوری آموزش بدیم که این کسایی که این شخصیت ها رو دارن بتونن بپرورونن و بدونن چی میخوان.
خانم عباس‌خلی‌زاده، خانم مشفقی دارن یعنی تاکید کردن که صحبت بستر این هست که یک زن فکر نکنه حتما باید عاشق بشه تا بخواد نیاز جنسیش رو برآورده بکنه، یا در یک رابطه طولانی مدت قرار بگیره، یک رابطه متعهد قرار بگیره تا نیاز جنسیش رو برآورده بکنه. نیاز جنسی رو با این توضیحات مستقل خانم مشفقی معتقد هستن که زنان میتونن برآورده بکنن. شما چه فکر میکنین؟ فکر میکنین که رابطه‌ای که عاطفی باشه و درش علاقه و عشق وجود داشته باشه تأمین بیشتری به زنان میده تا رابطه‌ای که صرفاً برای برطرف کردن نیاز جنسی باشه؟
اصلا مسئله من رابطه طراحی شده یا غیر طراحی شده است. هم باشه یک شبه یک رابطه بدون طرح، رابطه تصادفیه، میخواد ورودش با سکس باشه یا ورودش با عاطفه باشه، فرق نمیکنه. ما توی مطالعات که نگاه میکنیم میبینیم که تمام اکثر همباشی های یک شبه توی دانشجوها یا دخترای یا بچه های محصل اتفاق میفته، یعنی هرچی سن بالاتر میره که نیاز به طراحی کردن، نیاز به برنامه ریزی کردن توی شخص رشد بیشتری میکنه، ما میبینیم که اون همباشی‌های یک شبیه یعنی روابط تصادفی از بین میره. الان یه دختری که توی جامعه نروژی یا امریکایی یا حالا توی جامعه مدرن غربی رشد کرده، موقعی که بلند میشه میره توی پارتی، اون رفتاری رو نمیکنه که یک دختر ایرانی میکنه، به خاطر اینکه کل آموزش دیده که چجوری مواجه بشه با این رابطه. و تا زمانی که این پروسه رو طی بکنه، ما باید مواظب باشیم که کمتر صدمه بزنیم به خودمون.
خانم مشفقی، به نظر شما داشتن رابطه‌های کوتاه مدت صرفا مبتنی بر رفع نیاز جنسی برای زنان، این آتش جنسی که شما در آغاز برنامه ازش صحبت کردید، چه اثری میتونه بر روابط آینده جدیتر، تشکیل خانواده و این قبیل مسائل بگذاره در زندگی زنان و به طور کلی در جامعه؟
48% آمریکاییایی که در مطالعه حضور داشتن مورد سوال قرار گرفتن، از روابط جنسیشون در رابطه متعهدانه شون راضی بودن، یعنی این تجربه وان نایت استند که داشتن در رابطه طولانی مدتشون هم تاثیر مثبت داشته و راضی بودن، یعنی اینجوری نبود که رو هم تاثیر منفی بذارن. برای بسیاری این رابطه های کوتاه مدت باعث شده که در رابطه‌ای که در آینده ایجاد کنن تاثیر مثبت گذاشته و برای بعضی برعکس تاثیر منفی گذاشته. اینا به نظر من خیلی 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 شخص سیه. خیلی ها هستن ممکنه تو رابطه یک شبه به خاطر اینکه یه آدم غریبه‌ایه خیلی راحت‌تر خودشون باشن یا فانتزی هایی رو داشته باشن که شاید توی یک رابطه دائمی نخوان داشته باشن. برعکسش هست، افرادی که فکر میکنن رضایت بهتری رو رابطه دائمی دارن به خاطر اینکه اون آدم رو میشناسن، از لحاظ عاطفی ارتباط قوی تری دارن و راحت‌تر با هم صحبت میکنن.
ولی اعتماد به نفسی که زنان نسبت به خودشون دارن، به خصوص تو جامعه ایرانی که در واقع دخترای ایرانی طوری بار نمیان که اعتماد به نفس خیلی زیادی به خودشون داشته باشن و پسرا با یه اعتماد به نفس بالایی بار میان، وقتی که سطح اعتماد به نفس بین زن و مرد نابرابره، وقتی که رابطه قدرت نابرابره، در یک رابطه همباشی یک شبه اون رابطه قدرتی که بین زن و مرد برقرار میشه رابطه نامتعادلیه و در نتیجه اون هستش که باز تولید میکنه اون احساس ناتوانمندی رو. بحث من اونه.
حالا جالب، خانم مشفقی به اعتماد به نفس یا رابطه قدرت اشاره میکنن خانم عباس خلی‌زاده و بحث بر سر اینه که اتفاقا خیلی ها معتقدن که این نشانه اعتماد به نفس زنان در جهان امروز هست که بهره‌مندی جنسی رو به عنوان یک خواسته و یک نیاز در صدر اولویت هاشون قرار میدن و برای برطرف کردن اون ممکنه که همباشی یک شبه هم داشته باشن و با قدرت وارد رابطه میشن که اهدافش مشخصه برآوردن نیازهای جنسی و بعد هم نمیخوان که اون رابطه رو ادامه بدن. یعنی اتفاقا برعکس این رو گروهی در موردش صحبت میکردن. شما کجای این موضوع ممکنه که بیستید؟
بله، در جامعه غربی که آموزش داده میشه و اطلاعات نسبت به مسئله جنسی بالاتره، بحثی مثل بکارت تقریبا حد شده، بحث رابطه پیش از ازدواج حذف شده است توی این جوامع، مسلما زنی که صرف نیاز جنسیش میره و وارد رابطه میشه، رابطه یک شب یا رابطه کوتاه مدت یا لحظه‌ای، حتی چند تا یه اصطلاح جدیدن آمده که هفت نایت استند که میگن، یعنی اصلا لازم نیست شب بخونه اون کسی که میری بخوابی، وقتی که سکست انجام دادی بیای بیرون نمونی. مسلما اعتماد به نفس زنان بالا و بله قدرتشون هم هست، اما خب تو جامعه ایران به دلیل کمبود این آموزش ها شاید اون آسیبی که خانم عباس‌خالی زاده میگن، خیلی از خانم ها این آسیب رو میبینن. ولی من فکر میکنم پس وظیفه ما فعالین حقوق زنان که حالا با خصوص خیلی آمون خارج از کشور هستیم، وظیفه ما پس چیه؟ هیچ فعال حقوق زنانی در مورد بحث نیاز جنسی زن صحبت نمی کنه. بله اگه یک زن جوان ایرانی با خودش کاندوم نداشته باشه و اون آقا هم نداشته باشه توی پارتی مست کنن برن با هم بخوابن، خیلی مشکلات ممکنه پیش بیاد. یا حتی اطلاعات در مورد بیماری مقاربتی در ایران بسیار کمه. خب این وظیفه ماست که این اطلاعات رو بدیم، نه اینکه بیایم بگیم این کارو نکنین چون بهداشتی نیست، چون ممکنه این مسئله براتون پیش بیاد.
خانم عباس‌خالی‌زاده، صحبت خانم مشفقی رو شنیدین. من به عنوان پرسش پایانی برنامه از شما میپرسم، راه حل جایگزین کسانی که با چنین تجربه های مخالف هستند برای زنانی که میخوان نیاز جنسیشون رو فرو بنشانند چیه؟
اتفاقا راه حل همون بالا بردن آگاهیه، یعنی که غیر بهداشتی بودن هم باشه یک شبه معنیش اینه که خب بهداشتیش کنید. اینکه راه حل های جایگزین چی میتونه باشه برای قضیه، ببینید مثل این میمونه که بگیم که خب جامعه گرسنه است، توی جامعه گرسنه غذاهای غیر بهداشتی ریخته توی همه مغازه ها و دسترسی به غذاهای بهداشتی کمه، خب حالا جامعه چیکار کنه؟ از گرسنگی بمیره؟ نه، جامعه نمیتونه از گرسنگی بمیره، جامعه میخواد که به گرسنگی خودش جواب بده. ولی من چیزی که دارم تشریح میکنم اینه که میگم این جامعه هستش که درصد بهداشتش پایینه به خاطر اینکه داره غذاهای غیر بهداشتی داره مصرف میکنه برای رفع گرسنگیش. غذاها رو بهداشتی کنیم.
ممنون از هر دو به برنامه و از شما که این هفته هم با تابو همراه بودید. خدا نگهدار.
اینجا رادیو فرداست.